دنیای شیشه ای عنوان برنامه است که در این ساعت تقدیم شما میشه و موضوع این برنامه مهارت‌های مدیریت مصرف در سواد رسانه‌ای و نقش خانواده هاست.
دنیای شیشه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز خوب و دوست داشتنی رادیو گفتگو، همینطور بینندگانی که ما رو از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنن و دو استاد عزیز سرکار خانم دکتر بهار نصیری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و سرکار خانم دکتر آمنه بختیاری که ایشون هم عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند و بنده محمد صادق افراسیابی هستم. در این برنامه انشالله قصد داریم در مورد سواد رسانه‌ای و مهارت‌های مدیریت مصرف و نقش خانواده‌ها بیشتر گفتگو کنیم. اگر اجازه بدید ابتدا برنامه رو با سلام و احوالپرسی بخوام دکتر نصیری شروع می‌کنیم و همینطور من همینجا از ایشون یک سوال رو هم می‌پرسم و سوال من این هستش که اهمیت توجه به موضوع سواد رسانه‌ای در جهان امروز چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی سرکار خانم دکتر بختیاری و مخاطبین محترم رادیو گفتگو و مخاطبینی که از شبکه‌های اجتماعی به هر حال ما رو دنبال میکنن. من قصد دارم که این مقدار تغییر در سوال شما ایجاد کنم. قبل از اینکه وارد بحث مهم و کلیدی سواد رسانه‌ای بشیم، بهتر هستش که یه مقدار عقب‌تر برگردیم، اصلا ببینیم که بحث رسانه در زندگی امروز چقدر میتونه اهمیت داشته باشه.
وقتی به اهمیت بحث رسانه برسیم فکر میکنم خود به خود
بله،
اهمیت سواد رسانه‌ای رو متوجه میشیم.
بله، به اونم خواهیم رسید. رسانه در عصر حاضر صرفاً یک ابزار نیست. یعنی اشتباهی که متاسفانه ما به خصوص در جامعه ایرانی اتفاق افتاده این هستش که ما رسانه و تکنولوژی رو صرفاً به عنوان یک ابزار در نظر میگیریم و این یه ریشه تاریخی داره دیگه. از زمان تلگراف تا تلگرام همیشه ما یه نگاه سلبی به رسانه به عنوان ابزار داشتیم، در صورتی که رسانه حالا در عصر ما به نظر میرسه که صرفاً فقط یک ابزار نیستش، بلکه میتونه محیط، فضا و ساختار زندگی ما رو تشکیل بده. رسانه ها امروزه در امتداد وجود ما هستن، یعنی در امتداد چشم های ما، گوش های ما، دست های ما، حس لامسه و حتی بویایی ما قرار دارن. بنابراین وقتی که از رسانه و شبکه صحبت میکنیم در واقع از تکنولوژی های صحبت میکنیم که فراتر از ابزار هستن. یعنی ما با تکنولوژی های فرهنگی مواجه هستیم که کارکرد اصلی و اولیه اونها تولید، توزیع و کاربست معناها و نمادهای مختلف هستش و این متفاوت هستش با تکنولوژی های غیر فرهنگی. برای اینکه مثالی بزنم که روشن‌تر بشه بس، ببینید اتومبیل هم یک تکنولوژی هستش ولی تکنولوژی فرهنگی محسوب نمیشه، چون کارکرد اصلی و اولیه اون جابجایی و حمل و نقل هستش. ولی وقتی که ما از شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، تلگرام، فیسبوک، یوتیوب، اینها در واقع تکنولوژی‌های فرهنگی هستند. به دلیل اینکه شیوه‌های فکر کردن ما، دیدن ما، شنیدن ما، صحبت کردن ما، حتی شیوه‌های بودن ما رو هم اینها تعیین می‌کنن. پس بنابراین رسانه ها میتونن نقش بسیار پررنگی در زندگی ما داشته باشن. یعنی شما از لحظه ای که توسط ساعت زنگدارتون که همون موبایلتون باشه از خواب بیدار میشین تا لحظه ای که ضمن حالا چک کردن گوشی همراهتون به خواب میرین تحت تاثیر شاید ده ها و صد ها در واقع نماد، اندیشه، دیدگاه و ارزش های مختلف قرار میگیرین. خب این فشار به نظر میرسه که خب حالا یک فشار واقعا خرد کننده هستش. یعنی به نظر من هیچ کس از عواقب اون نمیتونه ایمن باشه. یعنی فرار از پیام های رسانه‌ای مثل اینه که شما بگین که تو هوای آلوده تنفس نکنید. امکان نداره. حتی متخصص ترین افراد در حوزه خودم میگه مثال میزنم در حوزه ارتباطات که با اشراف به علم مثلا بحث سواد رسانه‌ای باز هم یه جاهایی تحت تاثیر به هر حال این حجمه رسانه ها قرار میگیریم. ولی خب برای اینکه تعدیل کنیم این وضعیت رو باید چه راهکاری در نظر بگیریم؟ به نظر من ساختار زیستی ما به گونه ای هستش که ما به هر چیزی که میبینیم بلافاصله اعتماد میکنیم. خب اگر بخوایم در واقع فاصله بگیریم از این اعتماد کردن، باید خب یه خورده روحیه مقاومت رو در خودمون ایجاد کنیم.
نگاه نقادانه داشته
باشیم. بله، یعنی در دام این مقایسه ها نیفتیم. یعنی بلافاصله هر اون چیزی که میبینیم، میشنویم، میخونیم، بلافاصله با زندگی شخصی خودمون مقایسهش نکنیم. به هر حال رسانه ها سهم بسیار پررنگی امروزه در خانواده ها دارن و شاید فرزند من، همسر من و بقیه اعضای خانواده از پای منبر ده ها و هزاران رسانه دارن بلند میشن میان و این رسانه هایی که دائما دارن بازنمایی میکنن، تفسیری از واقعیت ها رو به ما نشون میدن. خب ما اگر مسلح نباشیم به دانشی تحت عنوان سواد رسانه‌ای قطعا بی بهره میمونیم از در واقع مزایا و نقاط قوت رسانه ها و تحت تاثیر در واقع اون آسیب ها و تهدید های رسانه ها قرار میگیریم. نه تنها خودمون بلکه فرزندانمون هم در واقع در این فضا آسیب میبینن. بله، و این میتونه به هر حال مشکلاتی رو برای ما ایجاد کنه. من نمیگم که واقعا رسانه هراس باشیم، نه، رسانه هراسی قطعا نمیتونه درست باشه، مخصوصا برای فرزندان ما که در واقع بومیان فضای دیجیتال هستن. اگر ما مهاجران فضای دیجیتال هستیم، اگر ما فکر میکنم یعنی نسل من آخرین نسل از بازمانده هایی هستیم که هم نصف دوران زندگیمون رو در فضای واقعی زندگی کردیم، نصفیش هم در مهاجرت کردیم به فضای دیجیتال. ولی فرزندان ما اینطوری نیستن دیگه. فرزندان ما در واقع در فضای دیجیتالی که دارن زندگی میکنن مثل اکسیژن براشون اجتناب ناپذیر هستش،
بخشی از زندگیشون.
بله، جزء لاینفک زندگیشون هستش. بنابراین ما باید سعی کنیم که در واقع اون نقاطی که میتونه نقاط قوت باشه در این فضا در واقع مورد استفاده قرار بدیم. اما اگه مثلا بخوایم، من یه خیلی تعاریف مختلف میدونم، هم مخاطبان ما شنیدن، هم مهمان ما، هم جناب عالی، من میخوام به اون تعریفی که خودم بهش رسیدم خدمتتون عرض کنم. سواد رسانه‌ای در واقع علم تنظیم کننده رابطه بین مخاطب و انواع رسانه هستش و همیشه هم با هر رسانه که شما مواجه بشین همین 5 تا سوال کلیدی میتونه واقعا راهگشای بسیاری از پیام‌های رسانه‌ای باشه و در جهت رمزگشایی از پیام‌ها به مخاطبین کمک کنه. شاید برای من ارتباطی واقعا این 5 تا سوال ساده‌ترین سوالاتی باشه که در نظریه‌های ارتباطی همیشه مطرح میشه، ولی مطمئنم که برای خانواده‌ها، برای شهروندان جامعه میتونه 5 تا سوال حیاتی باشه. اینکه وقتی در بزرگراه‌ها رانندگی می‌کنم با بیلبوردها مواجه میشن، اینکه وقتی که وسایل لوازم تحریر برای فرزندشون میگیرن با این 5 تا سوال مواجه بشن، اینکه وقتی که در واقع کتابی میخوان بخرن، فیلمی میخوان نگاه کنن، این رو برای خودشون مرور کنن. من فکر میکنم در همین حدم برای من، یعنی واقعا در کارگاه ها من به فراگیرا میگم، برای من واقعا کفایت میکنه. اینکه همیشه از خودمون بپرسیم که چه کسی چه میگوید، از چه کانالی، با چه تأثیری و برای چه کسانی. حالا خودش این بحث خب یه بحث پردامنه‌ای هستش.
خب اگه اجازه این بحث رو در ادامه خواهیم داد، بحث پنج سوال کلیدی، من از سرکار خانم دکتر بختیاری میخوام، ضمن اینکه مجددا خدمت ایشون سلام عرض میکنم و امیدوارم که انشالله اوقات به خیر باشه. بحثی که مطرح میکنم این هستش که بر اساس تعریفی که خانم دکتر بهار نصیری ارائه دادن و همینطور صحبت کردن در مورد اهمیت رسانه ها در جهان امروز و تأثیراتی که رسانه ها دارن در زیست ما، در زیست فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ما، شما چه تعریفی از سواد رسانی ارائه میدید و مهمترین ارکان در حقیقت سواد رسانی رو چی میدونید؟
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و همینطور جناب عالی و استاد عزیزم سرکار خانم دکتر بهاره نصیری. در تکمیل صحبت‌های خانم دکتر نصیری باید عرض کنم که در واقع امروزه فرهنگ هر جامعه مثل یک فروشگاه بزرگی پر از پیام‌های رسانه‌ای شده، پیام‌هایی که گاهی اونها رو درک می‌کنیم و گاهی هم اونها رو درک نمی‌کنیم و همه جا هستن این پیام‌ها، با این تفاوت که این پیام‌های موجود در فرهنگ ما بیش از کالاهایی هستن که در یک فروشگاه دیده میشن. خب این تعداد زیاد پیام‌ها نتیجه فعالیت‌های رسانه‌های جمعی هستن در واقع. اما در واقع بخش زیادی از این اطلاعاتی که از طریق رسانه‌ها به ما میرسن، همونطور که خانم دکتر نصیری عرض کردن، اینها در واقع غیر ضروری و بی‌فایده هستن. ببینید، من حالا میخوام یه مقدار عقبتر برم. در دنیای امروزه در واقع ما نیاز هست که انواع سوادها رو داشته باشیم، مثل سواد عاطفی، یعنی توانایی برقرار کردن روابط عاطفی با دیگران به نحو مطلوب. من یه مقدار میخوام از دید روانشناسی در واقع به این قضیه نگاه بکنم. یکی سواد ارتباطی هستش، یعنی توانایی برقراری ارتباط و تعامل با اعضای جامعه، مثل آداب معاشرت و روابط اجتماعی مثبت، یا سواد مالی مثل توانایی مدیریت اقتصادی درآمد، و سواد آموزش و پرورش مثل توانایی تربیت صحیح فرزندان و جامعه پذیر کردن اونها، و سواد رایانه که حالا خود شما هم بیشتر از همه و همینطور شنوندگان عزیز کاملا آشنا هستین. اما سواد رسانه‌ای در واقع مثل یک رژیم غذایی هستش که در واقع ما باید هوشمندانه، به خصوص خانواده ها و والدین هوشمندانه، باید مراقب باشن که چه موادی مناسب هستش و چه موادی در واقع مضر هستش و چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نباید مصرف کرد و در واقع مقدار و میزان مصرف هر ماده در واقع به چه شکلی باید باشه. بنابراین این که به جای اینکه ما خودمون رو از این فرهنگی که پر از اطلاعات متنوع هستش کنار بکشیم، باید اون رو مدیریت بکنیم. و این مدیریت هم اگر در واقع بخوام یک نگاه علمی داشته باشیم، همون قابلیت تصمیم گیری و مدیریتی هستش که این اطلاعات رو، اطلاعات دریافتی رو سازماندهی و پردازش بکنه، که این در واقع همون آموزش سواد رسانه‌ای هستش. من فکر می‌کنم که تا اینجا اکتفا کنیم به این.
خب به نظرم تقریبا ما در واقع دو نوع تعریف و دو دیدگاه رو ما اینجا شنیدیم. خانم دکتر نصیر از این منظر سواد رسانه‌ای رو تعریف کردن که ما در جهانی زندگی میکنیم که رسانه ها دارن نگاه ما، روی کرده ما، باورهای ما و نگرش های ما رو شکل میدن، و شما از این روی کرد به حوزه سواد رسانه‌ای پرداختید که در واقع این سوادیست برای مدیریت مصرف، برای رژیم مصرف و از این زاویه. سوال من از خانم دکتر نصیری این هستش که ابعاد، اگر شما موافقید با اینکه سواد رسانه‌ای مهارتی به نام مهارت مدیریت مصرف و رژیم مصرف رو میده، اگر موافقید، موافقید با این نوع نگاه، اگر موافقید، اینجا به نظر شما ابعاد مدیریت مصرف و رژیم مصرف از دیدگاه سواد رسانه‌ای چی هستش؟
موضوعی که میتونه بسیار مهم باشه همین قطعا بحث مدیریت مصرف رسانه‌ای در خانواده هستش. یعنی مصرف رسانه‌ای در خانواده در شکل‌گیری رفتارهای کودک میتونه بسیار، یا فرزندان ما میتونه بسیار تعیین کننده باشه. یعنی تقریبا هر تلاشی در آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس بیهوده خواهد بود اگر اون آموزه ها با بستر خانواده در واقع همخوانی نداشته باشه و ناسازگار باشه.
درست.
و متاسفانه اتفاقی که الان در خانواده ها افتاده این هستش که والدین تمایل کمتری دارن به دخالت در مصرف رسانه فرزندانشون و مصرف رسانه‌ای که حالا میتونه اشکال مختلف داشته باشه، از رسانه های مکتوب گرفته تا رسانه هایی که حالا در فضای مجازی به صورت دیداری و شنیداری هستش. یعنی توجه به سواد رسانه‌ای در خانواده، جایی که فرزندان ما اولین اصول زندگی رو فرا میگیرن، میتونه بسیار حائز اهمیت باشه. والدین چون به هر حال همواره الگوی رفتاری فرزندانشون محسوب میشن در تمام وجوه زندگی، بنابراین والدین باید و قطعا نقش خودشون رو در زندگی رسانه‌ای فرزندانشون درک کنن و به سادگی از این قضیه عبور نکنن و بهتر هستش که ما به والدین گوشزد کنیم که رسانه به عنوان والدین مجازی و شبانه روزی به ایفای نقش خودشون و رقابت با والدین و افراد دیگه در فضای واقعی میپردازن و ذهن فرزندان و کودکان ما رو از بینش‌ها و دیدگاه‌های خودشون پر میکنن و به قول آقای پروفسور عاملی در واقع نظام حکمرانی در خانواده ها امروز دیگه دو فضایی شده. یعنی ما باید به هر دو توجه داشته باشیم و تفاوتی هم عمدتا نمی کنه این دو فضا با هم، چرا که فضای مجازی هم ادامه همون فضای واقعی هستش. یعنی همون دلنگرانی هایی که ما در فضای واقعی داریم به فرزندانمون میگیم که در رو به روی غریبه ها باز نکنن یا اگر بیرون از خانه بودن به هر غریبه اعتماد نکنن، در واقع در فضای مجازی هم همون هستش، هیچ تفاوتی نکرده. اما وقتی که سراغ در واقع مدیریت مصرف میریم در خانواده، متاسفانه میبینیم پدری که از راه میرسه کنترل تلویزیون رو دستش میگیره، دائما از این کانال به اون کانال بدون اینکه هیچ هدف و برنامه‌ای داشته باشه برای وقت گذرانی با رسانه‌ها. خب پدر مادر الگوی تمام نمای فرزندان ما هستن. من فکر میکنم که به جای اینکه ما همیشه سوال کنیم که ما چطور میتونیم فرزندانمون رو مشکلشون رو حل کنیم، به نظر من ما باید برگردیم یک خودمدیریت و یک خودکنترلی داشته باشیم. یعنی در ابتدای امر لازم هستش که من والد خودم رو اصلاح کنم، من والد در واقع کنترل داشته باشم در مصرف رسانه‌ای، من والد باید در واقع اون فرایندهایی که لازم هستش رو در مواجهه با انواع رسانه‌ها در نظر بگیرم. بنابراین تا زمانی که ما خودمون رو در مدیریت نکنیم در مصرف رسانه‌ای، نمیتونیم انتظاری از فرزندانمون داشته باشیم و به نظر میرسه که تو سبد فرهنگی خانواده حتما باید به این نکته توجه داشته باشیم که رسانه فقط رسانه‌های دیداری شنیداری نیستن. یعنی این مشکل که چرا ما ایرانی‌ها به سمت رسانه‌های مکتوب نمیریم، این هم خودش خب به هر حال یک ریشه تاریخی داره. شاید اگر اون سه دوره در واقع ارتباطی رو بخوایم مرور کنیم، دوران ارتباطات شفاهی، ارتباطات مکتوب و ارتباطات الکترونیکی، خب دنیا خیلی در اون دوره ارتباطات مکتوب متوقف شد تا صنعت چاپ اومد و در واقع عادت به کتبی کردن پیدا کردن، ولی خب متاسفانه ما ایرانی ها به صورت جهشی از دوران ارتباطات شفاهی وارد ارتباطات الکترونیک شدیم. به همین خاطر عادت نکردیم به کتبی شدن، عادت نکردیم که در سبد فرهنگی خانوادهمون ساعاتی رو هم اختصاص بدیم به خوندن کتاب، مجله یا رسانه‌های مکتوب. و این به نظر من میتونه خیلی اهمیت داشته باشه. یعنی بزرگترین کاری که والدین میتونن در حق فرزندانشون بکنن، ارتقا و افزایش سطح و خواست فرهنگی فرزندانشون هستش. حالا این میتونه توجه به یک فیلم خوب باشه، توجه به یک کتاب خوب باشه وقتی که میرن خرید، توجه به موسیقی خوب، توجه به تئاتر خوب، گالری یا موزه خوب باشه، که اینها باعث میشه وقتی که در واقع این سطح و خواست و ذائقه فرهنگی فرزندانمون ارتقا پیدا میکنه، میتونیم تا حدی مطمئن باشیم که آسیب‌های بعدی در سنین بالاتر کمتر میتونه اونها رو تهدید کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. من خودم به نظرم میرسه که مواردی که مطرح کردید برای خود من واقعا قابل استفاده بود و نکات مهمی بود. سوالم از خانم دکتر بختیاری این هستش که در حقیقت با توجه به مواردی که خانم دکتر نصیری اشاره کردن، ایشون معتقد هستن که والدین نقش اصلی رو در بحث مدیریت مصرف در خانواده باید ایفا بکنن، از دو جهت. یکی بحث نظارت هست که در حقیقت والدین نظارت داشته باشن، و دوم اینی که خودشون با رفتار خودشون و با عمل خودشون و الگو سازی که برای فرزند میکنن تعیین خواهند کرد که فرزندشون چه مدل از رسانه ها استفاده کنه و چه سبکی از مصرف رو در ارتباط با رسانه ها داشته باشه. نظر شما چیست در این ارتباط؟
من بازم میخوام یه مقدار عقبتر برم، میخوام بگم که در واقع با افزایش انواع سرگرمی های رسانه‌ای که امروزه در واقع خیلی زیاد شده، انواع شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، انواع بازی های ویدئویی که به هر حال و انواع فیلم ها و کارتون هایی که به هر حال کودکان و نوجوانان ما در خانواده با آن مواجه هستن و روزانه در معرض اون قرار میگیرن، میتونیم در واقع به فهرست وظایف والدگریمون مسئولیت هایی مثل نظارت بر استفاده فرزند اندونمون در رسانه‌های مختلف رو هم اضافه بکنیم. خب شاید قدیم‌ها و حالا زمان پدر و مادرهای ما یه همچین مسئولیتی اصلا وجود نداشت. در واقع وظایف و مسئولیت‌های والدینی ما امروزه در عصر رسانه شاید به یک نوع کار خیلی طاقت فرسایی شده. و در واقع ما با یک چالش‌های خیلی شکننده‌ای مواجه شدیم. شاید خب ما یک جورایی توی یک فرهنگ غیر حمایتگر داریم پدر و مادری میکنیم، در واقع داریم فرزند پروری میکنیم. ممکنه ما در خانواده هامون به یک شکلی فرزندانمون رو تربیت بکنیم، ولی اون چیزی که رسانه ها در واقع به فرزندانمون ارائه میدن خب یک شکل دیگه ای هستش. در واقع از جمله چالش هایی که ما والدین در واقع تو این عصر باهاش مواجه هستیم، یکی این که در واقع رسانه ها نگرش ها و رفتار های فرزندانمون رو در واقع به طور بی سابقه تحت تاثیر خودشون قرار دادن. چرا؟ چون در واقع یک جور رسانه ها، سیستم رسانه ای طوری طراحی شده که در واقع یک جور منجر به بسته بندی کردن جمعی اذهان عمومی میشه. یعنی روی قوای حسی فرزندان ما طوری تاثیر میذاره که دیدگاه های اونها رو با توجه به اون تصاویر و محتوایی که ارائه میده در واقع تداوم میبخشه. خب این باعث میشه که فرزندان ما تصورات ذهنیشون در واقع یک جور ناتوانی در هدایت تصورات ذهنیشون بدون اون چیزی که در واقع رسانه ها بهشون عرضه میکنن، خب مایه نگرانی ما فرزند ما والدین در واقع شده. خب در واقع اونها نیازها و خواسته های کسانی رو در واقع انجام میدن که حتی اونها رو ندیدن و حتی اونها رو نمیشناسن، که این در واقع همون حاکمان رسانه ها هستن. خب در واقع یک جورای هویت فرزندانمون رو عمیقا تحت تاثیر خودشون قرار میدن. چالش بعدی که در واقع ما والدین در واقع باهاشون عمیقا مواجه هستیم اینه که در واقع رسانه ها یک جورای استانداردهای خانواده های ما رو تضعیف میکنن. ما در خانواده یک شکل در واقع سعی میکنیم الگوهایی رو برای فرزندانمون ابراز بکنیم و ارائه بدیم، ممکنه رسانه ها انواع رسانه ها یک شکل دیگه. این پیام های درهم و متضاد فرزندان ما در واقع یک جورایی باعث شده که اولا فرزندان ما دچار یک نوع سردرگمی بشن و کار ما والدین سخت‌تر بشه برای تربیت اونها. ببینید من یه مثال میزنم. مثلا اینکه ما سعی میکنیم یک الگوی تغذیه‌ای درستی رو به فرزندانمون ارائه بدیم، ولی میبینیم اون چیزی که تبلیغات رسانه‌ای در واقع به اونها میدن خب کاملا متضاد هستش. از نظر روانشناسی وقتی که یک بچه میخواد یک الگوی اشتباه تغذیه رو با یک الگوی تغذیه درست در واقع تغییر بده، در واقع باید دو تا امر اتفاق بیفته. اولین امری که باید اتفاق بیفته اینه که کودک باید پیام‌های مثبت رو برای خودش درونی سازی بکنه، یعنی بعد اونها رو دریافت بکنه و بعد بهش باور داشته باشه. خب شما فکر کنید که اون چیزی که در واقع رسانه‌ها به فرزندان ما میدن و در محیط فرزندان ما به وفور تکرار میشه، خب غیر از این هستش. دومین امری که در واقع باید اتفاق بیفته بعد از درونی سازی در واقع یک پارچه سازی هستش، یعنی تبدیل کردن یک رفتار جدید به یک عادت هستش. خب شما با این همه تبلیغاتی که در واقع از طریق رسانه ها و این همه محتوایی که به فرزندان ما ارائه میدن، آیا امکان این که در واقع یک نگاه و یک الگوی درست میشه به فرزندان ما داد یا نه؟ خب این یک نوع چالش هستش. اما چالش بعدی که در واقع ما باهاش مواجه هستیم اینه که در واقع ما چه بخوایم و چه نخوایم رسانه ها در واقع نظارت و اقتدار ما والدین رو تضعیف میکنن، یعنی با یک شگردهای خلاقانه سعی در این دارن که در واقع اون نقش نظارتی ما والدین در واقع کم رنگ بشه. به چه صورت؟ اونا سعی میکنن با دادن پیامهای ظاهرا مهم به فرزندان ما و اشباع کردن اونها از این پیامهای غیر مهم، در واقع به یک مراجع قدرت مهمی تو زندگی فرزندان ما تبدیل بشن. خب اما ما میخوایم فرزندان ما در واقع به یک آدمهای تبدیل بشن که در واقع توانمند بشن، یعنی بر اساس دانش خودشون، البته با نظارت ما والدین، بتونن تصمیم گیری درستی رو داشته باشن. ما میخوایم اونها متفکران مستقلی بشن و در واقع میخوایم که اونها در تصمیم گیری هاشون احساس قدرت درست و مناسب داشته باشن. اما در واقع اونها میخوان فرزندان ما به سمت تصمیم گیری های بدون دخالت و اجازه ما، اون هم در سنین پایین که در واقع اونها هنوز به مرحله خودگردانی و خودرهبری نرسیدن، در واقع برسن. خب و این رو در واقع رسانه ها با یک شگرد های خلاقانه و با روش های خیلی پیشرفته انجام میدن. چالش بعدی که ما والدین در عصر رسانه باهاش مواجه هستیم، کمبود اطلاعات مناسب و کافی برای ما والدین هستش و اینکه یک الگویی از اطلاعات گمراه کننده هستش و این باعث شده که ما والدین تو یک شرایط ناآگاهی و گیجی و عدم اطمینان قرار بگیریم. بنابراین لازم هستش که ما والدین، من فکر میکنم تو این عصر باید به در واقع فرهنگ بزرگتری برای گرفتن این اطلاعات مناسب تکیه بکنیم تا بتونیم انتخاب‌های در واقع عاقلانه تری رو داشته باشیم. چالش بعدی که در واقع باهاش مواجه هستیم اینه که رسانه‌ها سعی می‌کنن که توجه فرزندانمون رو به محتواهای مهیج و بی‌معنی جلب بکنن. من این مطالبی رو که خدمتتون عرض می‌کنم سعی می‌کنم با نگاه روانشناسی در واقع وارد قضیه بشم و این هم باعث میشه که در واقع اغلب تحلیل ها و فرایند های تفکر سطح بالای فرزندان ما تو این فرایند نادیده گرفته بشه. بله. امروز ما شاهد افزایش روزافزون محتواهای صریح جنسی، خشونتبار انواع برنامه هایی که فرزندان ما باش مواجه هستن هستیم. موسیقی هایی که نوجوانان ما گوش میدن پر از اشارات تنفرآمیز و شاید تصاویر سادیستی و جنسی هستش. بازی های کامپیوتری که فرزندان ما در واقع انجام میدن یک جورایی در واقع باعث افزایش خشونت در اونها شده. خب این در واقع محتواها و این تصاویر یک جوره باعث شده که مقبولیت اجتماعی هم به یک نوعی تغییر پیدا بکنه و وقتی که مقبولیت اجتماعی هم تغییر پیدا بکنه، رفتار فرزندان ما هم به تبع اون تغییر پیدا میکنه و هنجارهای اجتماعی هم خب در سطح کلان هم تغییر پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم اینها مواردی هستش که به دنبال این بحث در واقع پیش خواهد آمد.
دکتر اگر اجازه بفرمایید، من در تکمیل صحبت‌های خانم دکتر بختیاری و ادامه اون بحث چالش ها در واقع این نکته رو هم مطرح کنیم که حالا در واقع در طول تاریخ همیشه آموزه ها از مادر بزرگ به مادر، از مادر به دختر، حالا چه به صورت شفاهی چه به صورت رفتاری و عملی، متناسب با اون شرایطی که اقتضا می کرد این تجربیات انتقال پیدا می کرد به صورت چهره به چهره، نسل به نسل. و چرا؟ چون سبک های زندگی خیلی به هم نزدیک بودن و جریان تغییر و تحولات انقدر آرام تدریجی بود که این آموزه ها قابل الگو برداری بود به راحتی و نیازی هم به خلاقیت نداشت و فقط اینها با سولید می شدن در جامعه. اما در هر حال در عصری که ما هستیم بر اساس اون چیزی که آنتونی گیدنز در مدل های تربیتی خانواده اشاره کرده، در گذشته شاید رابطه بیشتر از نوع مدل اقتدارگرایانه بود، یعنی پدر خانواده که ناناور خانواده بود به هر حال صاحب اقتدار بود، اما امروز می‌بینیم ماتریکس رابطه ها تغییر پیدا کرده. چرا؟ چون کودک ما داناتر از داره بزرگسال عمل میکنه، یعنی دیگه برمیگرده، قدرت برمیگرده به اون ویژگی های اکتسابی که افراد دارن و وقتی که کودک، من به یاد ندارم در سن 8 یا 10 سالگی چیزی من بلد بوده باشم که پدر مادرم بلد نباشه، ولی فرزند امروز ما به واسطه میزان دسترسی بالاتر، سطح توقع بالاتر، علاقه و انگیزه بیشتر، و مدت زمان بیشتری که صرف میکنه، گاهی اوقات از من والد در حوزه فضای مجازی خیلی جلوتر و پیشگامتر هستش، ولی من حالا به واسطه مشغله های